فقط مشاغل عادی، ولی اگه مشاغل سخت و زیان آور باشه یکم باز نگاه متفاوته و ضوابط خاص خودشو داره. به عنوان مثال فردی که در مشاغل سخت و زیان آور داره کار میکنه در هفته 36 ساعت باید کار بکنه، اینو گفتم مد نظرتون باشه.
بله.
و در خصوص تعطیلات کاری هم که خب فقط اون روز جمعه که به قوت خودش باقیه که 52 تا جمعه رو حتما روز تعطیلات رسمی محسوب میشه. بعضی از مشاغل سنف مثلا خباز ها یا سنوف دیگه که نیاز هستش که جمعه سر کار باشن حتما یه روز در طول هفته با موافقت کارفرما باید حتما تعطیل رسمی داشته باشن و به نوعی به خاطر ریکاوری شدن بدن اون فردشون معمولا کارگرهای محترم کار فیزیکی و یدی انجام میدن. مورد بعدی هم در خصوص بحث مرخصی ها بود. مرخصی خب آنچه که در قانون صراحت داره 26 روز به اضافه 4 تا جمعه است که مجموعاً 30 روز تلقی میشه و کارگری که در طول سال فعالیت میکنه 30 روز استحقاقی مرخصی نیاز داره. و در خارج از این بحث مرخصی استحقاقی، مرخصی دیگه در قانون کار متصور شده، از جمله این که در طول 30 سال میتونه فرد مرخصی بابت حج تمتع داشته باشه که
درسته.
معمولا اونجا رو مخیر قانون گذار کرده، هم میتواند با حقوق باشه یا بدون حقوق باشه. اینو گفتم مد نظر بزرگوارا باشه.
مهلا.
و در خصوص یک 3 روز مرخصی که باز پیش بینی شده، فرد اگه ازدواج کرد حتما 3 روز مرخصی علاوه بر مرخصی که 30 روز پیش بینی شده میتونه استفاده بکنه و اگه خدای نکرده فوتی برای اقارب درجه یکش اتفاق افتاد، اونجا هم میتونن از اون 3 روز مرخصی استفاده
بکنن.
در خصوص کارگران هم که دارن در طول کارشون تحصیل میکنن، تحصیل ضمن خدمت دارن، قانون گذار اونجا پیش بینی رو کرده در 2 دوره 2 ساله یعنی مجموعا 4 سال در طول 30 سال میتونن مرخصی بدون حقوق داشته باشن.
بله.
و همونجا هم که خدمت گفتم اینها فقط برای بحث مشاغل عادی. اگه مشاغل سخت و زیان آور باشه
متفاوت
این مرخصی 30 روز اینها 4 هفته 1 هفته افزایش پیدا میکنه و 5 هفته.
بله.
در بند سوال هم محل انجام کار مشخص کرده. محل انجام کار خیلی مهمه که حتما در قرارداد ذکر بشه. یک چیز مشاغل طبیعتش اینه، مثل کسی که داره کار فروش انجام میده میاد منطقه کارگاهش، آنچه که در ماده 4 قانون کارم کارگاه رو تعریف کرده، میاد حوزه منطقه‌ای خودش رو مشخص میکنه، میگه در این استان میشه حوزه کار من، کارگاه من از این استان هستش.
دلیم.
و اگر برفرض مثال فردی رفت در یکی از شهرستان‌های استان برای ویزیت کردن یا ویزیتوری کردن اون اجناس، دیگه این بحث ماده 46 دیگه بهش مصداق پیدا نمیکنه و
حقیقتا
بهش تعلق نمیگیره. این نکته مهمی که حتما کارگاه باید تعریف بشه. فرضی که به عنوان مثال معلمه، فقط تو همون فضای مدرسه ایشون معلمه.
بله.
و تبعات و مباحث حقوقی که داره بر مبنای اون کارگاه تعریف میشه. مورد بعدی هم که خب در مورد تاریخ انعقاد قرار داده که حتما قرارداد ما به خاطر اینکه اعتبار اصالتی داشته باشه حتما باید تاریخش مشخص بشه، چون داریم قرارداد منعقد میشه، مبدا و انقضاش هم مدت قرارداد حتما باید تأکید بشه و به نوعی اطالت بده به این قرارداد. بعضی از کارهای هم خب کار پروژه‌ایه یا کار تحقیقاتی و پژوهشی هسته. خب بر مبنای اون کار پژوهشی و مدتی که اون پروژه طول میکشه، خب مدتش رو مشخص میکنن که بر اون مبنا میشه قرارداد کار معین. در بند ذکر آخرین مورد در آنچه که ماده 10 اشاره شده در خصوص عرف عادت شغل محله، یعنی میان یک کارهای خاصی هستش، اون شغل بر مبنای اون ماهیتی که داره و وابسته به اون فعالیتی که داره میان تعریف میکنن. کسی که مثلا در کنترل کیفی یا آزمایشگاه مشغول به کار هستن یک سری اطلاعات فرمولی دارن که اینها نباید نش پیدا بکنه، حتما باید اون در قرارداد ذکر بشه بابت حساسیت و موضوع کاری که داره انجام میده. یا برفرض مثال کارخونه داره تولید نوشابه سازی انجام میده، فصل کارشون در فصل تابستان هستش و تاکید دارن که حداقل در موارد ضروری ما میتونیم با مرخصی اون کارمای شما موافقت کنیم، یعنی شرایط رو تبیین میکنن.
تشکر.
خب اینجا تو بندسه این اشاره شده بود، ولی آنچه که باز ضرورت به نظر نرسه بحث بیمه اجباری و اجرای ماده تشکیلات.
خب تا اینجا رو داشته باشیم که فردا روزهای آینده از شما بشنویم تا سر بیمه اجباری رو پس برای ما توضیح دادین آقای سفر. سلامت باشین، ممنون از شما، روز خوبی در انتظارتون باشه، خدا نگهدار. گفتگو کردم با احسان سهرابی، مشاور حقوقی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، درباره ماده 10 در قرارداد کار برای ما و شما گفتند. بخش میانی هم تقدیم شما شد. پیامکاتون به 30,367 به دست ما میرسه. درباره فرزاد شکری هم حتما خواهم گفتش که چه خواهیم کرد، اما بریم بی فوت وقت به سراغ پرونده دوم، همون مجوز پیشتابستانی خانم شاهی آران بیدگل کاشان که کارآفرین هستن به اتفاق همسرشون. خب درباره این پرونده میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم الهام رجبلو. قبلش جزئیات این پرونده رو بشنویم، شما هم در جریان قرار بگیریم، بعد همراه بشیم با مسئولی که در این بخش باشون همراه خواهیم بود.
اینجا فوریت‌های اقتصادیه و شما شنوندگان و کارآفرینان عزیز که همراه ما هستید، خیلی متشکرم که از دغدغه‌هاتون و مشکلاتتون با ما صحبت میکنید تا ما با همت مسئولین بتونیم در واقع رفع کنیم مشکلات شما بزرگواران. و الان در خدمت خانم شاهی هستیم که به اتفاق همسرشون کارآفرینی کردن. سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر، خسته نباشید. مهد پیشتابستانی دارم. اون که از هیچ جا هیچ حمایتی و هیچی نشد، نه برای مجوزمون نه برای
کجاها رفتید برای مجوز.
دو سه ساله که مخصوصا که به خاطر کرونا تعطیل شدیم و اینا، ملکا که استیجاری بودن خیلی از تو شهر من مجبور شدن همه پیشتابستانی چند تا همکارای من اصلا جمع کردن. مشکل اینه که اومدن مجوزای ما که مال بهزیستی بوده تبدیل کردن به مجوزای آموزش و پرورش، خواستن سازمان تعلیم و تربیت درست کنن، یه سازمانی جدا از مثلا جدا از بهزیستی باشه و جدا از آموزش و پرورش. تقریبا الان ما که مجوزمون مال بهزیستی بوده کاملا بلا تکلیف و روی هوایی با اداره آموزش و پرورش شهر خودمون که میریم تقریبا جواب سربالا به ما میدن. یعنی ما
خودتون
آران و بیدگل
چی بهتون میگن خانم شاهی؟
با اینه که همه هزینه ها رو تحمل کردم هر جوری که بوده، ملکی که من توش اصلا کار انجام ندادم، درآمدی نداشتم، مثلا هزینه هاشو همه کرایه و اجاره و ایناشو طی این دو سه سال من خودم پرداختم. مثلا تماس میگیرن با کدوم مجوز تبلیغات دادیش؟ تکلیفی نداری.
بله، ما به کدوم یکی از ارگان‌ها ارتباط بدیم که مشکل شما رو پیگیری کنم؟
خیلی مربوط به شهرستان خودم نمیشه، یه مشکلی انگار کلی و کشوریه. میگم مجوزای ما که مال بهزیستی بوده و همه پیشتابستانی و مهد داشتن تبدیل شده به مجوزای آموزش و پرورش، الان اما چیزی دست ما نیست به عنوان مجوز. مثلا میگم من مراجعه میکنم به اداره شهر خودم، میگن باید به ما ابلاغ بشه، هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده. مثلا از وزارت خونه ای جایی باید پیگیری بشه. خیلی ممنونم،
زنده باشید، موفق باشید.
بسیار عالی، این هم جزئیات پرونده خانم شاهی، شما هم در جریان قرار گرفتیم. اما ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم الهام رجبلو، دبیر محترم تنظیم شیوه‌نامه صدور مجوزها در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک. خانم رجبلو، خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
تبریک
عرض میکنم هفته کودک رو به همه کودکان سرزمینمون. امیدوارم همه کودکان جهان در شادی و سلامتی دوران زیبا و موثر کودکی رو
درود بر شما. سلامت باشین، متشکرم که با ما همراه شدین. سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، یعنی الان مجوزها دیگه نه زیر نظر آموزش پرورشه نه زیر نظر سازمان بهزیستی. از چند وقت این تصمیم گرفته شد و سازمان تأسیس شده؟
از سال 99 سازمان تأسیس شده. تصمیمی هم که گرفته شده خب برای وحدت بخشی به این رویه و اتفاقا کمک به پیش دبستانی ها و مهد کودک ها بوده.
درست.
و خبرهای خوشی در راه. حالا من مصاحبه شما هم شنیدم و انشالله بتونم جواب بدم. خیال این کارفرین عزیزم راحت
بشه. درود بر شما، سلامت باشین. مثل خانم شاهی و امثال ایشون فراوون هستن، هدفشون کمک به تعلیم و تربیت نسل آینده هست. الان باید چطور بشه ماجراشون بعد از حالا همه‌گیری ویروس کرونا؟ اشاره داشتن که ملک استیجاری بوده، علیرغم اینکه فعالیت و کاری انجام نمی‌شده، پرداخت هزینه‌ای داشتن، صرف سرمایه هنگفتی رو داشتن. الان باید چه بکنن که بتونن ادامه کارشون رو، کسب و کار خودشون رو از سر بگیرن و با مشکل روبرو نباشن؟
بله، ما یک شیوه نامه تنظیم کردیم که این ابلاغ هم شده، چون همونطوری که اشاره شد از این به بعد ما واژه کودکستان یک و دو رو داریم به جای پیشدبستانی و مهد کودک ها. این هم از جهت هویت بخشی به کودکان هستش که وابسته به دبستان و دوران بعدی نیست، یعنی خود کودک هویت داره و کودکستان یک قبلا حالا به عنوان مهد کودک ها رایج بوده از نوزاد تا 3 سال تمام، و کودکستان دو که حالا پیش دبستانی 1 و 2 ابلاغ می شده همون 4 سال تا 6 سال تمام هستش. همه اینها از طریق بهسیستی قسمت کودکستان یک و کودکستان دو از طریق آموزش و پرورش پیگیری می شده.
الان اومده زیر نظر سازمان ملی تعلیم و تربیت
که همه ادارات استانها، شهرستانها و نواحی الان این خدمات رو با شیوه نامه ای هم که سازمان ابلاغ کرده دارن انجام میدن و این خدمات مجوز رو دارن.
خب الان باید چه بکنیم؟ بریم سراغ با تعریف کلیش آشنا شدیم. بسیار عالی، ممنون از شما خانم رجبلو. الان باید امثال خانم شاهی برای تمدید مجوزشون یا تبدیل وضعیت مجوزشون چه بکنند؟
من توضیح بدم، ما الان نگرانی این دوستان که حالا متاسفانه در چیزهایی که در گفتگوها شنیده میشه که مجوز بهسیستی داشتیم یا آموزش و پرورش الان باطل شده، ما این نگرانی در شیوه نامه حل کردیم، در سایت سازمان هم گذاشته شده، حتما مطالعه بفرمایید. ما از جهت احترام گذاشتن به این دوستانی که سالها در تعلیم و تربیت کمک کردن به کودکان ما مرحله رو، فرایندی رو برای صدور مجوز قرار دادیم به نام تطبیق مجوزها، یعنی دوستانی که از
تطبیق مجوزها
بله و بهسیستی مجوز داشتن الان با یک فرایند که خیلی حالا آسون هم هستش، حتی ما اینو در نظر گرفتیم، دوستانی که 2 سال کرونا نتونستن فعالیت کنن و هزینه هایی به اونها تحمیل شده حتی اونها اعتبار دارن از نظر ما، یعنی با همون مجوز به اداره مربوطه مراجعه کنن، فرایند تطبیق رو انجام بدن. اگر قبلا مراحل ایمنی ساختمون رو طی کردن، معرفی مدیر رو طی کردن، همه اینها معتبر هست توی فرآیند تطبیق و هیچ مشکلی براشون نیست. با یه تطبیق مجوز تحویل میشه به مجوز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و دوستان فعالیت خودشون رو ادامه میدن.
بسیار خوب. چند تا سوال دارم از خدمتتون تا همینجا رو داشته باشیم. اشاره کردیم به اداره مربوطه مراجعه کنه. اداره مربوطه یعنی کجا؟ در شهرهایی مثل آرون و بیگو؟
در هر استان اداره کل داریم و در شهرستان ها، مناطق و نواحی هم اداره آموزش پرورش مربوطه داریم.
اداره آموزش پرورش مراجعه بکنه.
همونجا در منطقه پروندهشون تشکیل داده میشه و بعد از اینکه خود منطقه پرونده رو به استان ارجاع میدن امضا میشه و با امضای مدیر کل استان مجوز تصدیق داده شده این دوستان بهشون تقدیم میشه.
بسیار عالی. گفتین سایت سازمان، آدرس سایت رو هم بفرمایید خانم رجبلو.
FMTTK
حتما از اول دوباره بگین.
FMTTK که دوستانی هم برای صدور مجوز انشاءالله تا هفته آینده این سامانه ما هم راه اندازی میشه که برای صدور مجوز جدید هم الکترونیکی کامل میتونن اقدام کنن.
بسیار عالی. اگر بخوان توی موتورهای جستجوگر به دنبال همین ماجرا بگردن، بعد سازمان ملی تعلیم و تربیت رو جستجو، یه خوره این FMCT چینا یه خوره اون سخت شدش، بنویسن سازمان ملی تعلیم و تربیت، بعد برن داخل بخش تمدید مجوزها یا تطبیق مجوزها. درست متوجه شدم؟
ما انشاءالله این فرایند آخر هفته یا اول هفته آینده، چون وقت داره میشه به درگاه دولت اینو قرار میدیم، یعنی حتی اگر که برای سرچ هم براشون سخت باشه جستجو، با پنجره دولت الکترونیک این امکان براشون فراهمه. و یه نکته هم که من بگم، 6 ماه ما مهلت دادیم. این دوستانی که الان نگران هستن که خب ما مجوزمون از کدوم از ارگان بهسیتی بوده یا آموزش پرورش، الان باید چیکار کنیم، ما 6 ماه بهشون مهلت دادیم، یعنی فرآیندش رو دارن طی میکنن، فعالیتشون رو انجام میدن، تو این 6 ماه آروم آروم بیان برای تطبیق دادن. یعنی ما کامل اعتبار اونها رو
تا همینجا رو داشته باشیم. خانم شاهی، خانم رجبلو، ما با خانم شاهی هم همراه بشیم. خانم شاهی سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
سلامت باشین، درود بر شما. مراحلی رو که خانم رجبلو اشاره داشتن حضرت علی متوجه شدین؟ سوالی ابهامی هست یا نه دیگه مشکلی نیست با توجه به گفتهای خانم رجبلو؟
گفتهای ایشون شدم. خوب. اما قسم از آموزش و پرورش کدوم قسمت باید جواب ما رو بدن؟ آموزش ابتدایی؟
خانم رجبلو بفرمایید.
بله، این قسمت هم اتفاقا خوب شد که اشاره کردن. قسمت معاونت آموزش ابتدایی کارهای کودکستان ها رو انجام میدن.
یعنی اداره آموزش پرورش هر منطقه که مراجعه کردن، معاونت آموزش ابتدایی مسئول پاسخگویی به این بخش هست. سوال دیگه ای هم باز دارین خانم شاهی؟
یعنی الان ابلاغ و آیین‌نامه و اینها همه برای اداره آموزش پرورش شهرستان من اومده؟
بله.
الان ابلاغ شده به آران و بیدگل،
ابلاغ شده به همه استان‌ها.
خب بسیار عالی. خانم شاهی شهریور ماه میگن خانم رجبلو که ابلاغ شده، امیدوارم تا الان اجرایی هم شده باشه. حضرت علی پس میتونین یا به سایت سازمان مراجعه بکنین، سازمان ملی تعلیم و تربیت، تمدید مجوزها یا تطبیق مجوزها، حتی تو این 2 سالی که آسیب دیدین از کرونا میتونین به اداره مربوطه، اداره آموزش و پرورش، بخش معاونت آموزش ابتدایی مراجعه داشته باشین. سوال و ابهام دیگه ای خانم شاهی؟
خیلی ممنونم، لطف کردید، ممنون از پیگیری شما.
سلامت باشین، درود به شما که در مسیر تربیت و تعلیم و تربیت نسل آینده فعال هستین. درود بر شما خانم شاهی.
خیلی ممنون.
سلامت باشین، از حضورتون خدافظی میکنم. بخشی باقی مونده خانم رجبلو که اشاره داشته باشین.
سلامت باشین، ممنون از شما که پیگیر این مبحث مهم هستید.
سلامت باشین، متشکرم از حضرت عالی. بسیار عالی. خدا نگهدار شما باشه خانم رجبلو. من خلاصه ای از این پرونده رو خدمتتون بگم. کسانی که مشکل پیدا کردن، بحث تطبیق مجوزشون هست. یه زمانی زیر نظر بهزیستی بوده، بعد رفته زیر نظر آموزش و پرورش، اما الان مجوزها در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای پیش دبستانی و مهد کودک که معادل با کودکستان 1 و کودکستان 2 شده لحاظ میشه. میتونین به سایت سازمان ملی تعلیم و تربیت مراجعه بکنین، بخش تطبیق مجوزها، اگر مجوزتون برای بهزیستی یا آموزش پرورش بوده، اگه مجوزتون توی این 2 سال مسکوت بوده و راکت بوده، بخش تمدید مجوزها. حضوری هم میتونین به اداره مربوطه یعنی آموزش و پرورش مراجعه بکنید، معاونت آموزش ابتدایی. اما باید مرحله ایمنی ساختمان و معرفی واحدتون رو پیشتر انجام داده باشید. همه تلاشمون در فوریت‌های اقتصادی بر این هست که بتونیم قدمی برداریم برای حل مشکلات صاحبان کسب و کار. اما درباره پرونده آقای شکری گفتم قبل از اینکه بریم به سراغ این پرونده دوم خانم شاهی. آقای شکری، وام مشاغل خانگی، چه آقای شکری خبردار باشه از ایزه خوزستان، چه کسانی که به دنبال وام مشاغل خانگی هستن، در برنامه 10 مرداد ماه خانم همتیان کامل توضیح دادن، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون. سوالی دارید، ابهامی دارید، نکته‌ای هست درباره وام مشاغل خانگی، حتما برنامه 10 مرداد ماه 1401 فوریت‌های اقتصادی رو یا از ایران صدا یا از وبسایت رادیو اقتصاد بشنوید. وام مشاغل خانگی 10 مرداد ماه. اما بریم و ببینیم که فردا 18 مهر ماه چه پرونده‌هایی رو بررسی خواهیم کرد.
دوشنبه 18 مهر ماه در برنامه فوریت‌های اقتصادی می‌پردازیم به مشکل آقای محسن عروجی که تولید کننده مصنوعات چوبی هستند و می‌خوان بدونن بعد از تکمیل فرایند ثبت نام در سامانه بهینیاب چقدر زمان لازمه تا پرونده کارآفرین بررسی بشه و آیا شاخص‌ها و پارامترهای خاصی برای رسیدگی سریع‌تر وجود داره یا خیر؟ در این خصوص می‌خوایم صحبت بکنیم با یکی از مسئولین مسلط به سامانه بهینیاب تا ببینیم کارآفرینانی که در این مرحله هستن چه کمکی میشه بهشون کرد تا کارشون زودتر انجام بشه. اما پرونده دوم آقای محمد جوانمردی از بوشهر که بهمون گفتن پرورش ماهی در قفس انجام میدن، سال 97 مجوز گرفتن، پروانه تأسیس هم دارن، مصوبه تسهیلات از بانک در بوشهر تا 3 قسط دریافت کردن، سال 1400 قسط اولو دادن اما به دلیل نوسانات نتونستن طرح رو کامل کنن. سازمان شیلات و جهاد کشاورزی استان بوشهر دو ارگانی هستن که ما میخوایم در خصوص مشکل ایشون باشون صحبت بکنیم. در ابتدا صحبت میکنیم با اداره شیلات این منطقه تا ببینیم چه کمکی میشه با آقای جوان مردی کرد. شما هم اگر در کسب و کارتون به مشکل خوردین 2265 2525 و 303637 در اختیار شماست.
این هم از دو پرونده‌ای که فردا به اون خواهیم پرداخت. دیروز اگه خاطرتون باشه لحظات آخر برنامه پرونده آقای مرتضی‌پور استان قزوین شهرستان البرز بود، با آقای ملکی صحبت کردیم، به جاهایی رسیدیم و نکاتی رو برامون گفتن، اما پرونده خود آقای مرتضی‌پور مقابلشون نبود. الان قرار هست بعد از برنامه دوباره بریم به سراغ آقای ملکی درباره اون چاه کشاورزی و سهمی که دارن و 200 متر فاصله و این ماجراها گفتگو بکنم با آقای ملکی. حتما خبرش رو خواهم گفت. پرونده آقای مرتضی‌پور کماکان باز و مفتوح هست. تا فردا، فردا 8 صبح، رادیو اقتصاد، فوریت‌های اقتصادی. خداحافظ.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو اقتصاد.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
به نام خدا. سلام بر شنوندگان عزیز. امیر حاجلو هستم، کارشناس امور گمرکی و دانش آموخته رشته حقوق. امروز در خصوص ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات صحبت می‌کنیم. ماده مهمی هست که زیربنای چندین روش برای واردات و صادرات کالا برای گروه‌های خاصی هست. در واقع قانونگذار در ماده 10 برای حمایت از معیشت گروه‌های خاص امتیازات و تسهیلاتی در زمینه واردات و صادرات برای اونها وضع کرده و در واقع شیوه‌های آسان‌تری برای تجارت بازرگانی خارجی تعیین کرده که تشریفات کمتری لازم داره. روش مبادلات مرزی برای خانواده‌های مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی هستش که با عضویت این خانوارهای مرزنشین تشکیل شدند. اینا کارت مبادلات مرزی میگیرند. برای پیلهوران مرزنشین کارت پیلهوری صادر میشه از اداره صنعت و معدن و تجارت محل زندگیشون. این ماده همونجور که عرض کردم مبنای یک سری تسهیلات و مزایا برای گروه‌های خاصی هست، مثل خانوارهای مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورها که همون تحلیلی معروف هست که دوستان شنیدید قطعا، برای کارگرهای ایرانی که در خارج از کشور مشغول کار بودند و میخوان برگردند و با خودشون ابزارالات و وسایل کارشون رو بیارند. خلاصه به صورت کلی اشارهی به این گروه ها و مزایا کرده و تفصیل را به آیین‌نامه اجرایی این قانون محول کرده. در آیین‌نامه اجرایی باید دولت مشخص بکنه که منظورش از این گروه ها چه کسانی هستند و اینها با چه شرایطی میتونن از این تسهیلات و مزایای قانونی برخوردار بشن. متن ماده 10: دولت موظف است در آیین‌نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید. نقاط یا اعماقی از حاشیه‌های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند. چه کسانی میتونن مبادلات مرزی کنن و اینها در چه نقطه‌ای یا چه عمقی جغرافیایی از مرزها ساکن هستند؟ اینها با آیین‌نامه واگذار شده و تصویب هیئت وزیران. این گروه‌ها یعنی خانوارهای مرزنشین، شرکت‌های تعاونی اونها، کارگرای ایرانی شاغل در خارج از کشور که میخوان برگردن، پیلهوران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورها چه نوع کالاهایی را میتونن وارد کنند؟ چه مقدار کالا میتونن وارد کنند یا صادر کنند؟ این اشخاص و گروه ها چه شرایطی باید داشته باشند و شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهداتشون چگونه است؟ در تفسیر یک ماده 10 کلیت قضیه ذکر شده و قانونگذار اراده خودش را اعلام کرده که چه تخفیفی میخواد برای این گروه ها در نظر بگیره و برای کمک به معیشت این گروه ها.
مبلیران حسن محمدی، نامی آشنا در صنعت مبلمان. تولید کننده انواع مبلمان با کیفیت و دوام بالا طبق طرح و سلیقه ایرانی، دارای شعب متعدد و نمایندگی های فروش در سرتاسر کشور. هر خانه ایرانی یک مبلیران.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن نوریکس.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
قبل از سفر از قفل بودن درها مطمئن شوید.
قفل رجبی.
نوبت سفر شده، باز کجاشو از من نپرسید، فقط میخوام ببرم تو دل تاریخ و طبیعت. چشم انتظار نباشید و با من همسفر شید.
مهد فرش استان زنجان هم در شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه. تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
یکی از موارد مهم برای ساختمان ها و سازه های امروز رنگ و پوششه که علاوه بر زیبایی برای حفاظت نیز استفاده میشه. شرکت رنگ سازی مکس تولید کننده انواع رنگ و پوشش های تخصصیه که تولیدات این شرکت شامله رنگ های صنعتی، رنگ‌های دریایی، رنگ‌های صنعت خودروسازی، رنگ‌های ساختمانی و آیرهاست. مکس علاوه بر زیبایی از سرمایه‌تون هم حفاظت می‌کنه.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، می‌خواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره. اصلاً چرا می‌خوای تعمیرش کنی؟
خب چیکار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی‌کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروای طرحی گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض می‌کنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همه اینکه یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا، ابزار موفقیت.
ببین منو، لنت درست.